خانم ها آقایان، این شما و این طنز رادیویی.
غیر رادیویی
جان،
غیر رادیویه بابا.
آه
تو اصلا انگار رادیو رو گوش نمی‌کنی ها، با اون قیافه.
باشه گرفتم یه باری. خانم ها آقایان، این شما و این طنز غیر رادیویی آرتین پارتویا.
شامل بخشهایی است که ممکن است برای بعضی افراد خردسال و کم ظرفیت مناسب نباشد. البته ما مثل شما بی تربیت نیستیم. روال برنامه این گونه است. لطفاً تنگ بازی در نیاورید و بی‌جنبه نباشید. با آرزوی تندرستی برای بیماران جنسی، روحی، روانی، عصبی، قلبی، قبلی، بعدی و عقب‌ماندگان فرهنگی.
رادیو شمرون.
رادیو شمرون.
صدای خوش تنهایی و لحظات قشنگ شما. رادیو
شمرون.
اینجا رادیو شمرون است. آرتین پرتوبیان هستم، بول لوزر ایرانی، ارادتمند تو. خوش آمد میگم بهتون. به 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 به. درود ویژه دارم خدمتتون نازنین. من در حال این هستم که بتونم با جناب اردوان خان مفید تماس بگیرم. اگر که موفق بشوم بسیار خوب میشود. خیلی خیلی خوش آمدید، امیدوارم حالتون خوب باشه. و با این آقا تهران چرا تعطیل کردن یهو به طور غیر منتظره تعطیل شد؟ چرا فکر نمی کنید یه ایرادی توی کار باشه؟ یه جای کار میلنگه، چجوری میشه که یهو تهران تعطیل میشه؟ جان من، آها، برای که مردم باید استراحت کنن، آلودگی هوا یهو به وجود اومد برای فردا؟ جان من چطور شد؟ خسته نباشید واقعا. چرا انقدر سخت شده همه چی؟ این چرا اردوان خان مفید رو نمیتونم بگیرم؟ اجازه بده ببینم نکنه ایشون یه دونه دیگه دوان شاید یه دونه دیگه پیدا کرد، دوباره باز کردن ایشون. مفید رو چه نمیشه مفید؟ آها، شاید این یکیه، شاید این یکیه. روی اردوان مفید کدوم از ایناست به نظر شما؟ چند تا آیدی اینجاست، ببینیم کدومشه که جواب به ما بده. عجیبن و غریبا. این که نه. بذار ببینم این یکی. این یکی رو ببینم. به بوق هم نمیرسه. اینم که هیچی. این یکی رو بزنم. اینم هیچی. این یکی رو بزنم. اینم که هیچی. آها آن به خاطر این که میترسید تهران شلوغ شه تعطیل کردین. آها از اون لحاظ تعطیل کردی. خب آها یه چیزی شد، یه صدایی داد. ببینیم این باشه. اینم که نبود. ترسیدین تهران شلوغ بشه بعد چون نیرو ندارید نیروها رو فرستادین جنوب، گفتین مردم بفرستین برن خونه بلی که استراحت کنن. ها از اون لحاظ چرا ها بسیجی هم نیومدن برای سرکوب؟ بسیجی ها گفتن ما هم کمک نمی کنی؟ اه بسیجی ها رو هم تعطیل کردی همه رو، گفتین که برین خونتون بخوابین همه. خب تعطیل کردین که بهتر شد، مردم با خیالشون راحت، کارشون تعطیل بهتره که. دمتون گرم، به فکر مردمین. جا خوش میگذره. من از این بر بگیرم ایشون رو ببینم چرا جواب نمیده. از تلفنش بگیر. درود بر شما.
درود بر شما.
خوب هستید؟ من هر کدوم از آیدی های شما رو میگیرم جواب نمیده. شما منو ندارید؟
من الان گرفتم بهت همین الان.
آها.
و تازه تونستم بگیرم. به نظرم تلفن من یه مشکلی داشت. میزد که شما روی خط دیگه هستی و نمیتونی.
نه نه نه
الان من شما رو از طریق واتساپ گرفتم.
آو از طریق واتساپ گرفتید. اوکی.
میخوای خط بکنم برم روی اسکایپ؟
بله چون من واتساپ رو روی روی کامپیوتر بذارم صدا رو کم میکنه واتساپ.
اوکی پس بذار من خط کنم اینو برم.
من چند جا بهتون پیام دادم در اسکایپ، اگه ببینید حتما میتونید اونجا به من زنگ بزنید.
همین الان میرم روی اسکایپ.
جیگر شما. مرسی مرسی. خب اینم از آقای اردوان خانه مفید عزیز که داریم سعی میکنیم بیاریمشون. ایرانیان زیبا روی در خیلی جاها واقعا گل کاشتن، مخصوصا در جنوب، مخصوصا در لرستان. اصلا ترکوندن لام از سبا با آدم نمیدونه چیکار بکنه از خوشحالی اینا که اینا. حالا امیدوارم میدونید همین که صدای جاوید شاه میاد، صدای عرضم به حضور شما که غیر از جاوید شاه صدای بگو چی میاد. آفرین. این صدایی که الان براتون میذارم کوشش این بود فکر کنم این بود. آره اینو بکنینش جاوید شاه. بابا اینو بکنید جاوید شاه لعنتی ها. اینم که خبر تعطیلی ناگهانیه.
استرار آلودگی هوا لحظاتی پیش تشکیل جلسه داد و با توجه به اینکه شرایط هوا در شرایط بسیار ناسالم هست، شاخص آلودگی هوا هم اکنون 238 هست، تمامی مدارس، دانشگاه ها و ادارات برای روز سه‌شنبه 27 اردیبهشت ماه تعطیل اعلام شد.
بله، پس آقای ملکی شما می‌فرمایید که امروز مدارس تهران تعطیل هست، درسته؟
امروز سه‌شنبه تمامی مدارس، دانشگاه‌ها و ادارات در سطح استان تهران با توجه به وضعیت شاخص آلودگی هوا و شرایط بسیار ناسالم تعطیل اعلام شد.
به همین سادگی. دیدی عزیزم چقدر به خوبی میشه این کار رو انجام داد؟ اصلا فکرشو می‌کردید به این سادگی بشه تعطیل کرد؟ نصف شب وقتی همه خوابیدن اینو بند خداها بلند شدن نگاه کردن، مثلا انگشتشونو زدن تو هوا دیدن ای بابا هوا چرا انقدر کثیفه، این مردم گوگولی ما یه موقع ناراحت نشن تو این هوا، نگران بودن، واقعا این نگرانیشون منو کشته. از اون طرف میری میبینی که ای داد بیداد، مردم پیر و جوونو دارن تیر میزنن بهشون، پدر سگا پیر و جوونو بهشون پیر میزنن، بچه 8 ساله رو بهشون ساچمه‌ای میزنن، از این ور نگران ریه های ناناز مردم هستن. اوی 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 چقدر من ناراحت شدم، چقدر ناراحت شدم از این همه عشق، این همه وفا، این همه صفا. به 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 اجازه بدیم من نمیدونم چرا امروز آقای اردوان خان اینجوری شدن. یه موقع هوای آلوده به دماغ شما نازنین ها نخورد، نکند یک هو یکی باشد و شماره چیزت کند، بگو چیزت کنه. آفرین آفرین، هوای موقع بزنه اون ریه های ناناز مردم ایران رو مورد تعرض قرار بده. میدونی اونی که میگه تیر خورد، اونی کاری ندارم، من چیزهای دیگر دارم میگم، مگه فقط همون بسیجی که تیر خورده؟ مگه فقط همون بسیجی تیر خورده؟ نه، فقط اون که تیر نخورده که، یه عالم آدمو بهشون ساچمه زدن این عدس پلو همجی تپ 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 رو تن مردم، یعنی چی آخه؟ بعد میدونی که بسیج بسیج نشده، تمام سرمایه گذاری رو بردن روی، یعنی پولا رو آوردن دادن به این چیزا، نیرو ویژه ها. دقیقا مردم این نون خشخاشی دوندون میکنن، در سگ نزن. آقا اون پولی که تو میگیری مگه چقدر چقدر پول میگیری که بابتش مردم رو میزنی؟ بی تربیت ها، بی تربیت ها. بذار ببینم من اردوان رو از این ور میتونم بیارم، بذار از این ور اگه بشه بیارمشون از یه جای دیگه، بلکه از اینجا بشه، بلکه ها یا شانس و یا اقبال، ببینیم میشه، اگه بشه خوب میشه. در 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 از اینجا شت نشد یه بار دیگه. از این ور گرفتم. بلکه بشه، بلکه ها. نبینید؟ ببینید اینا از هر 10 نفرشون، یعنی از هر 100 نفر این نیروهای ویژه 10 نفرشون واقعا میزنن، تجهیزات دارن. از این 10 نفر که هست، یه نفرشون به قصد کشت میزنه، اون 9 نفر به قصد کشت نمیزنن. اون 90 نفر از 100 نفر هم خود بچه هاشون وسط مردم هن. با اسلحه تجهیزات. اون 90 نفر و مردم تو خیابون جوانای زبل پایین شهر. 90% بسیجی ها هم حاضر نشدن برن. اوضاع خیلی کیش میشیه. میدونی؟ اردی جان، اردی جان از یه جا جواب ما رو بده. بذار این تلفن رو از این ور بندازم، بلکه از این ور بگیرمشون، چه میدونم. از اینجا بگیرمش.
درود بر شما.
درود بر شما. دیدم از اسکایپ نشد، من اومدم از داخل کامپیوترش به شما تماس گرفتم.
نه الان اسکایپ میتونی بزنی، برای اینکه اسکایپ هم درست کردم، پس وردم رو یکی دیگه استفاده کرده بوده.
بله بله.
اینا اشکال پیدا کرد.
الان یه پیام میخوام. شما میتونید لطفا زنگ بزنید از اسکایپ؟
بله همین الان.
سپاسگزارم. سپاسگزارم. خب بهتر شد. اینجوری خیلی بهتر شد. صدا چون قضیات شد. اینجوری خیلی بهتر و منطقی تر شد به نظر من. اگه ایشون بزنن زنگو ما خیالم راحته دیگه، یه نفر به ما زنگ زد. به هر حال جو آماده کامل برای ای گفتی چیه؟ برای پس گرفتن ایرانه. و اگر از این فرصت ها استفاده نکنید، این جور فرصت ها خیلی کم به دست میاد، خیلی خیلی کم به دست میاد و باید هر جوری شده این فرصت رو استفاده کنید. بذارید یه ملودی کوتاه زده برامون، یه ملودی کوتاه باشه، یه ملودی کوتاه حالا بعداً پخش میکنم. چشم، بذار ببینیم چی میشه. اول ببینیم میتونیم آقای اردلان خان رو بیاریم، بعد ملودی کوتاه هم پخش میکنم. برمیگردم.
مرجنگه خدا دونا جنگه توفنگه، مرزوره خدا دونا دار اسناجوره، مر اوگی خدا دونا جنگه به نوگی، مر اوگی خدا دونا جنگه به مرجنگه خدا دونا جنگه تو بنگه، مرجنگه
آب داد خانه گرانی، خدا دونا دستم وشاله. ناب داد خانه گرانی، خدا دونا دستم وشاله. لاشمه با خود ببر، خدا دونا به نخلاته. مرعوی مرعوی، خدا دونا جنگ برنوی. مرعوی مرعوی، خدا دونا جنگ برنوی. دشمن کل پوزی، خدا دونا لنگاز ملاقی. دشمن کل پوزی، خدا دونا لنگاز ملاقی. نتری جنگ بکنی، خدا دونا با وقتی یادی. مرزوره مرزوره، خدا دونا دارست ناجوره. مرزوره مرزوره، خدا دونا دارست ناجوره.
با درود خدمت اردلان خان مفید.
درود بر شما، چقدر خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم. و این ترانه لوری که گذاشته بودی چقدر زیبا بود و چقدر با معنا. سوال من از شما این است که صدای من الان خوبه یا خیر؟
صدای شما بسیار اهوراییه.
پس اجازه بده که من میخوام با این زبان شروع کنم. ببین اگر این صدا درسته ادامه بدیم بریم جلو.
بریم جلو.
من گفتم با این سخن آغاز بکنم.
بسیار عالی.
که وارد دروازه‌ای بشیم که امروز در این چند دقیقه عمری که من و تو داریم میگذاریم برای سخن بهره‌ای بگیریم. در واقع امروز 26 اردیبهشت، فکر کنیم که دیروز 25 اردیبهشت، در واقع این سال روز شاهنامه فردوسی است که 1100 سال ازش داریم میگذری، 1025 سال. و آنچه که امروز در کف خیابانهای ایران داره رخ میده دوست من،
بله،
آن چیزی است که در تمام مسیر تاریخ برای ما گفته شده است. و من امروز میخوام برای بچه‌هایی که وسط خیابونن فکر نکنن که تنهان، بدانند که با یک هدف همه ما داریم دنبال میکنیم و بدونن که نه اونها تنهان و نه ما تنهاییم، برای اینکه ما همدیگر رو داریم. و از همینجا میخوام از خودتو به عنوان نماینده کسانی که رادیو شمرون رو دارن گوش میکنن رخصت قهوه خونه ای بگیرم. نقال وقتی که وارد قهوه خونه میشد برای نقل شاهنامه میگفت و اما راویان اخبار و ناقلان آثار و توتیان شکر شکر شیرین گفتار و خوشه چینان خرمن سخندانی، چون حکیم ابوالقاسم فردوسی جنت سرای خلداشیان که روانش پاک باد و تنش از بند غم آزاد، توسن خوشخرام سخن را بدین گونه به جوانان در میآورد. ولی قبل از این که بره سر صحبت رخصت میگرفت از شنونده خود، از گوینده خود، از کسانی که در قهوه خانه نشسته بودن، از کسانی که امروز در کف خیابانهای تهران از نارمک تهران گرفته تا سوسنگرد، تا میناب، تا خوزستان، تا اصفهان، تا شهر کرد و تمام این 6-7 استانی که حرکت کردند رخصت میگیرم و شما به عنوان نماینده اینها به من فرصت میدید. من میگم رخصت، شما میگید فرصت. رخصت
فرصت.
درسته. حالا ما تازه وارد یک میدانی میخوام بشم که امروز تماشاگر تو، شنونده تو اگر گوش میکنه، با ما دیگه این سؤال رو از خودش نکنه که چرا ما در این وضع قرار گرفتیم. باید بدونه که چگونه از این اوضاع میتونیم بریم بیرون. ما امروز باید از هر روز بیشتر سیاسی تر بشیم. واژه سیاسی رو به عنوان پالیتیکس، به عنوان آنچرا که در جهان همه ما رو دارن سر انگشتشون میگردونن داریم سخن میگیم. یادمون باشه که تمام این رسانه هایی که در خارج از کشورن، جز اینهایی که دارن جونشون رو در همین رسانه های مجازی میگذارند، تمامشون تلاششون بر این است که حرکت تو در خیابانهای تهران و در خیابانهای سوسنگرد و در کویر و برای اصفهان و این و اون و اون رو به عنوان گرسنگی و نان شب و آرد و مرغ و تخم مرغ بیارن، در حالی که هم من میدونم هم تویی که در کف خیابانهای تهران هستی، ایران هستی، اگر قرار بر این بود ما باید فریاد میزدیم که نون میخوایم، آب میخوایم. نه، چگونه است که فریاد میزنند شاه ایران برگرد به ایران؟ چگونه است که این مردم فریاد میزنند روحت شاد رضا شاه؟ چگونه است که این مردم فریاد میزنند ما رو ببخش پادشاه ایران؟ اینها ندای سیاسی است و من از این لحظه به بعد، من و تو میخواییم که نام رضا پهلوی در تمام خیابانهای تهران امروز بیاد که گوش ناشنوای اینها بشنود که اینها سیاسی هستند. اینها نیومدن نون بخوان بخورن، نون رو همه گیر میارن. اما آنچه که در کف خیابان هست، اون میگوید که رهبر ما کیه؟ کیه؟ میگه رضا پهلویه. ما باید این رضا پهلویه رو در تمام خیابانهای تهران، در تمام کوچه پس کوچه های ایران اعلام بکنیم. جوری بشه که من وقتی که به سنای امریکا میرم، در اونجا وقتی که شاهزاده رضا پهلوی سخنرانی دارد، اونجا دیگه طرف نپرسه که آیا مردم ایران شما رو میخوان یا نه. ما مردم ایران، رضا پهلوی ولیعهد رسمی ایران، پادشاه ایران و رهبر خردمند ایران رو میخوایم که میره در میدون، بلنگو میگیره دستش، مثل خود من و خود تو وسط میدان فریاد میزنه. فراموش نکنید هر حرکت کوچکی که شما میکنید، اینها خیال میکنند که در فرض کن در بی بی سی اعلام بکنند که بله مردم به اعتراض با آقای خامنه ای و نمیدونم رئیسی پرداختن و نان میخواستن، آخرش رو باید گوش بکنید. اینها یک مشت خیانتکاری هستند که در تمام این 40 سال نان همین این بی اعتمادی ما به سیاست جهان رو دارن میخورن. این نان رو از سفره اینا ما در میاریم به یک وسیله، و اون است که رهبر خودمون رو اعلام بکنیم. بچه ها، ما دیگه نمیتونیم غیر مستقیم بگیم مثلا ما میگیم روح شاد رضا شاه یعنی شاه رو میخوایم. نه، همونطور که بچه های سوسنگرد فریاد زدن که شاه ایران برگرد به ایران، حالا شاه ایران نام داره. رهبر ما کیه؟ کیه؟ رضا پهلویه. و این رو بگید، فریاد بزنید. من شما رو میخوام الان به یک واقعیت بزرگتری ببرم که باز برگردیم به خیابونهای ایران، خیابونهایی که امروز اومده است. یک، آن که در تمام این 40 سال شماها نگذاشتید خواب راحت به چشم این آخونده بره. نگاه نکنید که پیل شدن و گنده شدن و رفتن دونه من بانکش فلاده، اما یک شب آن روزگاری که من در دوران پادشاه ایران گذروندم اینا نگذروندند. اگر چنانچه ما در 2011 میایم در خیابونهای لس آنجلس و فریاد میزنیم، با شما همراه میشیم، در 2 سال پیش باز در ایران، در تهران سر بر میآوریم، بلند میشن، میان توپ تانک تفنگ میارن میبرن این ور اون ور، اما نمیدانند که این حرکت یک حرکت سیال و مدام که آنقدر می رود تا این جمهوری اسلامی را از ریشه برکند. شما ممکنه که تصور بکنید من دارم الان از روی احساسات صحبت بکنم، نه، من دارم دقیقا 43 سال زندگی من در امریکا بوده و هر روز هم سیاسی بوده، روزی نیست که تمام اینها رو مانیتر نکنم و نبینم و نبینم حرکت ها کجاست. حالا نگاه کوتاه مدتی میکنیم بعد ببرمتون سر اساطیر ایران. چگونه است که یک باره بشار اسد سریعا خودشو به تهران میرسونه؟ شما از خودتون سوال میکنیم، میگین آقا این مردک که نشسته بود سر اونجا چه اتفاقی افتاد اومد؟ نگاه رو از شطرنجی بکنید که من در دوران زندگی خودم از دوران کندی و خروشچف دیدم در روسیه. دو ابر قدرت بودند. اینها فرستاده بودند سفینه خودشون رو به ماه، حالا یوری گاگارین و غیره هم میخواستن که برن در اونجا. دولت امریکا با یک سیاست بسیار بسیار درستی انقدر اینها رو وادار کرد که تمام پول و ثروتشون رو خرج این بکنن که برن، تازه برسن به ماه اینا بگن خب رسیدید که رسیدید، چه بکنیم حالا؟ حالا چی؟ پولشون کم شد، اون به اصطلاح اتحاد جماهیر شوروی به هم پاشید به دلیل اینکه نان شب نداشتن، دیگه زورشو نداشتن. در اون روزگار بگیر و به بند اتفاقی میافتد دوست عزیز من که این رادیوی شمرون رو من بهش گوش میکنم، دوست دارم به دلیل اینکه بدون قلقش با مردم صحبت میکنید.
سپاس.
در یک لحظه در میدان سرخ روسیه در همون روزهایی که مثل شرایط ایران بود، بگیر و به بند بود، میگرفتن میامدن. در ضمن ناگفته نماند که من در سال 1972 به عنوان نماینده تئاتر نوجوانان ایران به روسیه رفتم، ملاقات کردم، میدان سرخ از نزدیک دیدم و این که برای شما دارم میگم این تصور رو شما از منی بپذیرید که دیدم قضیه رو، نگاه کردم. میدان سرخ یک نفر تکون نمیتونست بخوره از جاش. صحبت من داره میاد؟ صدایی که من دارم
عالی.
من میخوام که وقتی اگر هر گونه شما سوالی داشتی قطع کن منو بیا، برای که من وقتی وارد دنیای دیگه میشم رفتم. پس یک بار دیگه از خودت رخصت میگیرم که دیگران بدونن که باید گوش بکنن اینو. رخصت؟
فرصت.
ای والله، حالا داریم میریم اونجا. میدان سرخ، این روسیه که به بیچارگی امروز رسیده رو نگاه بکنید، در اوج قدرت بود. این جوانایی که در خیابونای تهران هستن وسط میدان سرخ، یک جوان، حالا تمام بگیر رو ببند که یک نفر تو مجله ننویسه، یک نفر نکنه بنویسه، فقط مجلات خود اون کاگبه باید در بیاد، همه چی باید کنترل بشه، یک نفر نفس نکشه، یک باری یک دونه کامیون میاد وسط میدان سرخ، دراشو باز میکنه و شروع میکنه به دادن کتاب به مردم. همه دور و برش میریزن که این کتاب اسلحه تفنگ اینا، میارن این جوان رو دست بسته با تمام کتابا میریزنش توی یه دونه کامیون. حالا کتابای بیشماری رفته بود، میبرنش به دادگاه، میشینه در اونجا. این قاضی که مثل همین آخونداست ولی در اونجا لباس استالینی تنش بود، برمیگرده میگه بیارید ببینم که تو با چه اجازه این کتابا رو پخش کردی. کتابو باز کنن، کتابو اول باز میکنن، سفید سفید، کتاب دوم سفید سفید، کتاب سوم میبینه هیچی نداره، میگه این چه کاری بود تو کردی؟ گفت قربانت گردم، آنچه که عیان است چه حاجت به بیان است، مردم همه آنچه را که باید بدانند میدانند، نیازی به نوشتن نیست، فقط حرکت کتاب است که شما رو به وحشت انداخته است. خانم آقایون، شما نمیدونید که وقتی یک اعتراض کوچیک در هر کجا که میکنید، اون دختر خانومی رو که اون مردک الدنگ کتکش میزنه، اون حرکتی که اون میکند، اون چادری که بر سر این تیر دیرک دستش میکنه، اون چوب دستش و میبره تو میدون نشون میده، هر یه حرکت شما خواب رو از چشم این گروه ناایرانی، انایرانی گرفته است. امروز شما تصور شما از داخل این است که خب ما حالا از سوسنگر میایم، حالا ما از این بعد ما داریم شما رو به عنوان یک رودخانه سیالی که هر شب و روز در حرکت هست میبینیم. نه من، سیاست چنین است. در داخل خونه این آخوندا که به هر کدوم که سر میزنید، اگر روزی بتونید برید در داخل این کامپیوترهایی که اینا برایشون گذاشتن، لحظه نیست که شادی و خوشی و زیبایی های شما رو نبینند. از اون طرف ببینند که با حرکت چشم و ابرو چه میکنید. از همین رادیوی شمرون شما شبی نیست که اینها گوش نکنند و برق از وجودشون نبره. اینها درسته که شما میبینیدشون که توی پر قوخابوندنشون اون ته که نمیرن، واقعا آرزوشون مرگه، زیرا میدانند که نهایتشون همونطور که اون آخونده گفت توی دریا میریزن اینها رو اگر شانس بیارن. و اگر دوره نادرشاه باشه که به بیابان میفرستنشون، بیل میدن دستشون که بفهمن کار یعنی چی. آنچه که نادرشاه میگوید اینها رو باید دو بار دار زد، یک به خاطر دروغی که به مردم گفتند، دوم به خاطر عدم کاری که کردند و تنبلی که کردند در خانه‌هاشون. نهایتاً آنچه که من به شما امروز دارم میگم این است: جهانی که طرفدار تداوم جمهوری اسلامی است میخواد که حرکت‌هایی رو که در ایران داره انجام میشه رو بیاره در حد این که مردم گرسنه‌ن، دنبال نون دارن میرن، لنگ مرغ میخوان، اون یکی گندم میخواد، اون یکی آب میخواد. اگر چنین بود در دوران اصفهانی که مردم آب زاینده رود خواستن، چرا تیر در چشمشون شما کردید؟ اگر خوزستان برخاست به دلیل اینکه کارون رو خوش کردید، چرا تیر در دل اینها وارد کردید؟ اگر فقط نون و آب بود که خب مردم با تمام این 43 سال شما ساختند، امروز حرکتی که داره میشه سیاسی است و در پالیتیکس به جای اینکه اون حرفی رو بزنه که نه پدر داره نه مادر، نه هم پدر داره هم مادر، یعنی از تقابل فکر و ذهن و اندیشه با حرکت شماست که اون مهره‌ای رو که بعد از بین بره بره. امروز ما در یک بازی شطرنج سیاسی نشستیم. بچه ها تصور این رو بکنید که ما در واقع مهره های سفیدمون شاه و شهبانو و شاهزاده رضا پهلوی و سربازان ایرانی هستند که از همین طریق همین رادیو، یعنی کسی که این رادیو داره اداره میکنه یک سرباز ایرانی است. شما یادتون باشه که ما در خارج از کشور برای زندگیمون باید کار کنیم و کار کنیم و شبان و روز کار کنیم. اگر 10 دقیقه رو من میگذارم برای شما که بیام باهاتون حرف بزنم، یعنی از زندگیم گذشتم. اینو فراموش نکنید، چون بعد درباره صحبت میکنیم. اما امروز این سربازهایی که تک تکشون در تمام جهان هستند، تلاش میکنند با صدای کوتاه خودشون در مقابل بی بی سی که روزی 1,000,000 دلار خرج افرادی میکنه که شما میبینینشون در اینترنت، 1,000,000 دلار در روز. یعنی شما وقتی که اینا رو بودجه های کلان اینا رو میبینید باورتون نمیشه. من در با تلویزیون های دیگه که نام از عربستان میگیرن از این ورزه اصلا مهم نیست، مهم من و تویم امروز. توی سیاست یک نفر وقتی کتاب سفید دست مردم میده، جهان رو میریزه به هم. شما فراموش نکنید، من میخوام
جان قطع شدن ایشون، مثل این دستشون خورد.
من عوض میخوام، از صدای من قطع شد.
بله درست بود، البته در خدمت.
یه نفر اومد روی خط من،
بله
من
بله قطع کرد. بله خواهش میکنم.
نهایتا آنچه که ما داریم حرکت میکنیم، دوستان، بانوان، زنان، مردان، ما در حرکت سیاسی هستیم و در حرکت سیاسی شما همیشه یک رهبر نیاز دارید. رهبری که امروز من دارم میگم و شما فریاد شما رو دارم در واقع میزنم رهبر اخلاقی ایران است. فراموش نکنید که ایشون، من این افتخار رو داشتم که از دوره نوجوانی در مدرسه ایشون تدریس میکردم و امروز هم تا همین یک ماه پیش که حضور ایشون بودم یک آدم دیدم که تغییر در زندگیش نکرده و آنچه را که از روز نخستین، روزی که ولیعهد بود و تحت قانون اساسی مشروطیت رسما پادشاه ایران شد، لحظه ای از سخنان خود خارج نشده است. شما صدها نفر، خب من از بزرگان طایفه خودمون که از دوران ایران هست در اینجا، از وزیر و وکیل و چه میدونم سپهبد و تیمسار و اینا در ارتباط بودم، دیدم و دیدم در لحظات حالا خصوصی هم که شدیم میگن آقا بلش کن مگه میشه هم چیزی، گرفتن بردن. آقا یکی لحظه این مرد شک ندارد که ایران آباد خواهد شد، شک ندارد که ما این 40 سالی که در اینجا گذروندیم به زیباترین وضعی در ایران برای آینده ایران میسازیم. این در یک صورت ممکن است، در صورتی که همه ما رهبر خودمون رو انتخاب کنیم. کار سیاسی کار غیر شفاف نیست که ما بشینیم بگیم حالا ما بشینیم تمام گروه ها وقتی با هم دیگه یکی شدن ببینیم چی میشه. نداریم، ما نه وقتشو داریم نه زمان این هست. بشار اسد بلند میشه میره دست بوس این مردک، چرا؟ برای اینکه آقای گندشون، همونی که من مثالی که زدم براتون در مورد خروشچوف و کندی، این آقای رئیس جمهور امریکا و رئیس جمهور امریکا و اون پالیسی، دو واژه هست، یکی پالیتیکس هست یکی پالیسی هست. پالیتیکس به معنی سیاست، پالیسی به عنوان روش اتخاذ شده برای رسیدن به اون هدف. در پالیسی پشت تمام این رئیس جمهورهایی که شما میان میبینید، من الان در این 50 سال اخیر لااقل در 10 تا انتخابات هم شرکت کردم هم دیدم هم نتیجه دیدم، یک خط کلی، یک پالیسی کلی هست و اون است که مراقب روسیه باشید در هر صورتی. و شما نگاه بکنید که در هر دورانی هر جنگی که رخ داده، جنگ بر اساس این بوده است که چگونه در مقابل محور روسیه بایستن، چون هم بزرگ است هم قدرتمند است، هم ثروت خودشو داره هم درآمد خودشو داره هم معادن خودشو داره هم نفت خودشو داره هم گاز خودشو داره. اما نمیدونند این رو، خود روسیه نمیدونه که اینها خوب میدونند مردم ناراضی داره. آنچه را که ما به عنوان فرح ایزدی میشناسیم، فرح کیانی میشناسیم، فرح پادشاهی میشناسیم، فرح به معنای پشتیبانی بلاشک مردم یک کشور در پشتیبانی از یک نهاد پادشاهی است یا یک نهاد است. امروز در امریکا آنقدر اینها رو بازی دادن تا این روسیه پوتین وارد بازی شد. به محض اینکه وارد بازی شد این از بازی کشتن بیرون. حالا بشار اسدی که تمام نیروی روسیه رو در اونجا گذاشته بودن که نکنه اونهایی که به ضدشن بیارنش پایین، یک دفعه همه رو کشته اینجا، چون آقا تصور میکرد ظرف یک هفته اوکراین رو میگیره، ولی نمیدونست وقتی که مردم میخوان میستند و وقتی فریاد مردم رهبر داشته باشه تمام جهان پشتشون میاد. امروز چگونه است که جهان درباره افغانستان حرف نمیزنه، درباره عراق حرف نمیزنه، درباره پاکستان حرف نمیزنه، درباره کشورهای بدبخت بیچارهی که هر کدومشون مشکل دارن صحبت نمیکنه، ولی تمام سخنشون درباره اوکراینه. آنجایی وارد بازی میشه که اونجا وقتی که خالی میشه حالا باید سربازاشو ببره اون طرف، بشار اسد رو میفرسته که یک، اینها بتونن سپاه بفرستن اونجا، دو، مهمتر از اون، از جمهوری اسلامی پول بخواد برای اینکه بتونن غذا و تغذیه نیروی ارتش روسیه رو در اوکراین تأمین کنن. میخوام اینا که من دارم همتون شنیدین میدونین زیاد غیر عادی نیست، من دارم فقط معنای پالیتیکس رو براتون میکنم. اگر ما امروز رهبر خودمون رو در این خیابان‌ها فریاد بزنیم، غیر مستقیم نگیم رهبر ما کیه، کیه؟ رضا، رضا پهلویه، شاهزاده رضا پهلوی است، ولیعهد ایران رضا پهلوی، شاهزاده رضا پهلوی، بگید این نام رو ببرید تا جهان بشنود. اگر خیابونهای تهران نام رو ببرند و این نام میره توی اینجا، دیروز فاکس نیوز از رئیس جمهور امریکا میخواد، میگه آقا چرا این حرکتایی که در ایران هست شما نگاه نمی کنید؟ طرف پاسخ داره میدین که ما گرفتار اوکراینیم. شما بدونید که ماها بچه هایی شدیم که در واقع اینا به عنوان لله دارن به ما نگاه میکنن، یعنی دارن فکر میکنن حالا که ما هستیم اینجا، اینا که دارن فعلا میان 40 ساله تحمل کردن بعدش هم تحمل میکنن، بذار بدن اونور رو ما دخالت نکنیم. یعنی نمیخوان دخالت بکنن در کار اوکراین، اما من و توی بیچاره بدبختی که گرفتاری های بسیاری داریم حالا باید تأمین بودجه بکنیم برای اونا. چگونه؟ شبی که بشار اسد میاد از در دروازه ایران خارج میشه، یک باره مرغ 10 برابر میشه، 900 برابر میشه، اون کوپونی میشه. برای چی اینا داره میشه؟ چطور تو پریشب نبود؟ از کجا اومد این اتفاق افتاد؟ یک باره شما نگاه میکنید ببینن از جیب شما دارن در بیارن که تامین بکنن سربازی رو که افراد اوکراین داره میکشه. من نه میخوام فقط شما رو، اینها چیزایی است که تمام رسانه‌های گروهی دارن میگن، اما چگونه گفتنشه؟
بله،
عین همین جمله منو در بی بی سی داره میگه، ولی تهش میگه مردم گرسنن، برای نان آمدن بیرون. از آقای رئیسی خواهش کردن که این ماهانیانشون رو زیادتر بکنه، مصاحبه میذارن که حداقل زندگی برای یک آدم که در سطح فقره چیه. مرد جواب میده، میگه که به نظرم، خبرنگار میگه 10 میلیون دلار، این تو ایران داره صحبت میشه، 10 میلیون تومان میشه خط فقر. طرف میگه نه آقا زیاده، ما با 4-5 میلیون حلش میکنیم. طرف میگه ببینم، غذا بخورن 4 نفر، غذا بخورن، لباس تهیه بکنن، مدرسه برن، اگر دندون بدبختی داشته باشن بخوان بکشن مثلا، اونم حساب نکنیم، ماشینشون هم حساب نکنیم، با 4 میلیون چطوری 4 نفر زندگی بکنن در این شرایط؟ و با وقاحت میگه نه این بین المللیه، این 4 میلیون هم زیاده. تازه طرف میگه خب بکن 5 میلیون، میگه نه اونم زیاده. شما ببینید سر ما دارن چه میارند. اما تو دلاور وسط میدانی، ما نه برای نان، نه برای آب، نه برای این که همه مال ماست. من روزی که در اون برنامه تلویزیونم که خدمت شما فرستادم گفتم هان ای ایرانیان، ایران اندر بلاست، مملکت داریوش دست خوش مله هاست، مرکز ملک کیان در دهن اژدهاست، غیرت ستار کو، جنبش ملی کجاست، برادران رشید این همه سستی چراست، ایران مال شماست، ایران مال شماست. چند به ما دشمنان حیله ترازی کنند، چند به ناموس ما دست درازی کنند، چند چو پیلان مست با ما بازی کنند، دست ببریدشان گرتان غیرت بجاست، ایران مال شماست، ایران مال شماست. دولت روس از شمال، دولت غرب از کنار، دولت چین از میان، به محو ایران ما به خیره مد گماشت، به خاک ایران نخست تخم عداوت بکاشت، به قصب ایران سپس آخوند و ملا گماشت، کنون به مردانگی پاسخ دادن سزاست، ایران مال شماست، ایران مال شماست. شما فراموش نکنید که اونا به خوبی میدونن که ایران مال شماست. اینها نه حتی به عنوان میهمان، در این کاروان سرای طویل شکل اینها برای مدت بسیار اندکی، چون تاریخ ما راجع به 40 سال داریم صحبت میکنیم، خب خیلی سخته برای کسی که اون روزی که انقلاب شده 70 سالش بوده، الان خب یا کفن سودونده یا اینکه داره میمیره یا اینکه پیر شده، 40 سال خیلی زیاده. نه، تاریخ یک صفحه فقط دو خط به اینا میگه مردک دیوانه هیچی وارد ایران شد، ایران رو به هیچ رسوند و از اون در با تیپا بیرونش کردن. خانم آقایان، شما قدرت دارید، شما ملیت دارید، شما ملت دارید. حالا برای اینکه من یک لحظه شما رو ببرمتون سر سفره بسیار بزرگتری از این، من میخوام یک سوال ازت بکنم که تا اینجا ما داریم درست میریم تو خطمون هستیم یا خیر؟
درسته درسته، فقط ما همیشه میگیم اینا رو با مرگ بر شاه آوردید، با جاوید شاه میتونید بیرونشون کنید.
تموم شده رفت. و امروز باز هم من روشنتر از اون عزیزم میگم، جاوید شاه باز و مرتبه برای اینها معنی کن. ما باید رضا پهلوی رو در تمام خیابانهای تهران فریاد بزنیم.
درست.
پشت جاوید شاه، جاوید شاه رهبر ما کیه؟ کیه؟ رضا، رضا پهلویه.
بله.
ببینید، من وقتی میگم رهبر اخلاقی خوب توجه کنید، چون باز من با زبان سیاست دارم سخن میگم، من تحصیل کرده این رشتم که دارم با شما دارم سخن میگم. اونجایی که شما یک هرم رو تشکیل میدید، این هرم یک سر داره، یک وسط داره، یک پایه داره. پایه این هرم شانه مردمه، وسط این هرم دولت هایی هست که باید سر هرم رو به تای هرم وصل کنه. ما اگر سر هرمی نداشته باشیم، هرچه فریاد بزنیم در این میانه و هرچه این فریادی که همین الان شما گفتید و الان ما 40 سال داریم گوش میکنیم، به جایی نخواهیم رسید. حالا رهبر اخلاقی یعنی کی؟ این که من میگم اخلاق یعنی مورال، یعنی آنچه را که برای یک مملکت و بهروزی یک مملکت لازمه. این مرد، این 43 سال هر روز در این پایه کوبیده. ما تمامیت ارضیمون، تمامیت قومیمون، تمامیت آزادی مردم در زمینه زبانشون، لهجهشون، مذهبشون، خوردشون، خوراکشون، منطقهشون، اداره ایالاتشون، ایالات ولایاتشون، همه اینا سر جاشه. زیرا ما برای یک ایران با اخلاق داریم کار میکنیم. معنیش چیه؟ 40 سال اینها دروغ گفتند. دوست من، وقتی که طرف درباره کتاب آسمانی خودش دروغ میگه، وقتی وارد که میخواد بشه به ایران دروغ میگه، وقتی مردمی رو که خودش فرستاده به جنگ دروغ میگه، و این بیچاره هایی رو که شل و پل شدن افتادن گوشه این ور و اون ور به عنوان شهید نم زنده و شهید مرده و شهید نیمه جان، زن و بچهشون رو بیناموس میکنند، اینها جز دروغ چیزی نکشتند. و آن درود عاقبت کار که کشت، شما مطمئن باشید که الان همونطور شما گفتید، اینها در واقع با به قول شاهزاده رضا پهلوی گفتش که اینها در قبرستان متولد شدند، در قبرستان هم به گور خواهند رفت. شما مطمئن باشید که حرکت اون بانویی که تای خیابونه و داره با تمام تلاشش در بین این صدای این درشت این مردا میگه جاوید شاه مرگ بر دیکتاتور، نمیدونید شما چه ارزش سیاسی در جهان دارید. حرکتتون، مقاومتتون، استواریتون در زمانی که همه ما میدونیم کی سر کار. امروز ورق داره بر میگرده. حالا الان میرسیم به اتفاقی که امروز من و تو داریم صحبت میکنیم. من گفتم 25 شهریور تولد شاهنامه.
بله.
میخوام به شما نوید این رو بدم خانم ها آقایون. که خداوند ایران هرگز ایران را تنها نگذاشته است. ما شاهنامه سه بخش داره، من نقال قصه های شاهنامه هم روی صحنه های مختلف هستم، با لباس، با ضرب، با زورخونه، با تمام این صحبت ها. اما در این سه بخش شاهنامه یک بخش پیشدادیان است، قبل از اینکه داد، قبل از اینکه قانون، قبل از اینکه مردم به تمدن برسند، در واقع از دوره یخبندان و از دوره قارنشینی آغاز میکنه تا به دوره جمشید میرسه که دوره شهرنشینی ماست. اما در اینجا یک اتفاق میفته که این اتفاق رو امروز من و تو، این فرصت، این شانس، این اقبال رو در مسیر تاریخ ایران داشتیم که شامل اون لحظه بشیم. خب شاهنامه برای هر کسی یه جوری میخونه، یکی قصه شو دوست داره، یکی شعر شو دوست داره، یکی گویا گفتار شو دوست داره، یکی خردنامه شو دوست داره، یکی راجب زندگینا. اما آنچه را که او میگوید، این رمزنامه نگهبانی کشوریست به نام ایران که در درون خودش کوروش رو به وجود میاره، که در درون خودش داریوش رو به وجود میاره، که خار چشم تمام اون ستونهای در جمشید، خار چشم تک تک دشمنانی بوده که وارد اینجا شدند. حالا رمز کجاست؟ کیومرس اولین پادشاهی است که در غار، در روی سنگ، در واقع سنگ کوه، تخت پادشاهی خودش رو داره. دیوها که همانا مردمان بد، بدخوی، بدذات، بدفکری هستند که هرگز نمیخواهند که مردمان به سامان برسند. توجه داشته باشید، امروز از نابسامانی ماست که بی بی سی زنده است. اینها دیو هستند. از نابسامانی ماست که آخوندها هنوز سر کار هستند. اینها دیو هستند. در دوران او دیوها می آیند، حمله می کنند به فرزند این پادشاه که توانسته بود دد و دام و مردم رو گرد هم بیاره و اولین حرکت کشاورزی و دام پروری رو بیاموزد به مردم. یعنی که این در دوره غارنشینی بعد از دوران یخبندان و آغاز وجود انسان هاست. خوب توجه بکنید، نکته خیلی ظریفه. بذار من این وسط یه دونه رخصت بگیرم که ببینم همه دارن گوش میکنن. رخصت؟
فرصت.
ای والا میخوام خوب گوش بکنید برای اینکه قصه شیرینه. آنچه را که من در قسمت اول گفتم، در این قسمت دوم شما حالا میبینید که شاهنامه به دست شما چی سپرده. شاهنامه میاد میگه که در این دوره دیوها که همینایی که عرض کردم هستن، میان و فرزند کیومرس رو تنها گیرش میارن و باهاش می جنگه. یکی از این دیوها فرزند سیامک، یک فرزند درشت زیبای کیومرسه که بعد از پدر داره مردم رو رهبری میکنه، داره به وجود میاره چیزا رو. این وقتی بلند میشه به پدر این بد میگه، این میره به جنگ با چی؟ با دست خالی، برای اینکه هنوز اون حابیل و قابل این شرایط به وجود نمیده، کسی کسی رو نکشته که بیان اینجا. این یک بار دست میکنه توی خاک، خاک تو میشه میپاشه به چشم سیامک درشته کرد. این تا میاد چشمشو بگیره، او دست میکنه و با سنگی قلب این رو میشکافه و این رو میکشه. خوب توجه کنید، نکته همینجاست. کیومرس وقتی که میشکافه دیوانه میشه از اینکه این همه زحمت کشیده برای این مردم، جانش رو، نامش رو، قدرتش رو، همه چیزش رو گذاشته که این مردم به سامان برسن. این فرزند اون رو کشته. خوب توجه کنید، خدای ایران همیشه یار ایران بود، در حالی که کیومرس داره از بین میره، سرشو به سنگ داره میزنه و دیگه نمیخواد هیچ کار بکنه، خبر میدن که سیامک بانویی داشت که در شکم او فرزندی است. امید داشته باش که این فرزند سیامک دیگر باشد. خانم آقایون، اینجاست اون نکته. این فرزند کیه؟ هوشنگ شاه است. هوشنگی که ظلمت را می شکند و بعد از دوره یخبندان و نشستن در غارها آتش رو می آورد، به دست انسان می سپارد و انسان را از ظلمت بیرون می آورد. فرزند این هوشنگ تهمورس است که زبان نوشتن و گویش رو به مردمان می آموزد که تاریخ را حفظ کنند. تاریخ از زمان اولین نشانه هایی که بر روی تخت سنگ ها می رود، در غارها می آید، آغاز می شود. تاریخ رو تهمورس آغاز می کند. خدای ایران اون فرزندی رو که حفظ می کند، تهمورس رو به وجود میاره. حالا تهمورس فرزندش جمشید خواهد بود. جمشید شاه بزرگترین تمدن آریایی رو به وجود میاره. ما وقتی میگیم تمدن، میخوام خوب توجه بکنیم. مدنیت یعنی شهرنشینی، تمدن یعنی شهرنشینی، زبان ساده شه. اما قانونی داره، روابطی داره. همینجوری نمیتونی شما بگید که من آدم متمدنی شدم. تمام اسطوره هایی که به وجود می آورند رنج و درد و تجربیات مردمی هستند که در درون خود اینها رو درون قصه ها می گذارند، که این قصه ها ممکنه سینه به سینه تغییراتی پیدا کنه، اما اصل قضیه میمونه. دیو همیشه دیو هست. و عجیب آن که هوشنگ جمشیدشاه در واقع بزرگترین جهان زیبای دوران باستانی ایران رو میسازه. یه نکتهشو فقط بهتون میگم که فرض کنید که در نوشته ها میاد که ریسندگی، بافندگی، چگونه لباس بپوشن، چگونه بیارن، از الیاف چگونه استفاده بکنن، سوزن درست بکنن، چه میدونم نخریسی بکنن و تمام اینا سر جاش. می نویسد که هوشنگ جمشیدشاه گرمابه به وجود آورد و از خاک رس با آب قاطی کرد و خشت ساخت. خب الان یه بچه که از من گوش میکنه میگه خب چی کار کرد خشت و آجر دیگه؟ نه، تصور این که در 7000 سال پیش مردی به این نتیجه برسد، مردانی به این نتیجه برسند، دوره‌ای به این نتیجه برسد که برای ساختن و از کار درآمدن احتیاج به خانه است، احتیاج به سرپناه است، احتیاج به گرمابه برای شستشو است، و در همین دوران این بزرگترین پادشاه ایران که هر چیزی که شما نگاه بکنید در تمام اشعار بعدی که میاد همه به جمشید، جام جم، جمشید جم رجوع میکنند، طبقات ایران رو به 4 دسته تقسیم میکنه: کارگر، کارمند، دستورز، ارتشی، حالا میگیم زبان ارتش زبان این، سپاهیگری، و بعد آخوندای اون دوره، یعنی کسانی که موبدانی بودند که با خدا میخواستن صحبت بکنن، اینها رو میفرسته به کوه، میگه از جمعیت دور شید شما، شما کارتون رو برید توی کوه ها انجام بدید. شما تصورشو بکنید که ما یک الگو به این عظمت در دستمون هست، اما درست در همین لحظه خانم آقایون، معجزه بعدی، نه معجزه، نه، در واقع اون اتفاقی که دیوها در واقع به ما حمله کردند، ورود اون خمینی گجستک به ایران، آمدن ضحاک درست در این دوره اوج رحمت و زیبایی و آسایش و آرامش در ایران است. و توسط کی؟ میگه تعدادی از این سپاهیگری هایی که خودشون میخواستن که نامشون در اونجا باشه، میرن در یک کشور تازی مردکی رو که پدرشو کشته بود که بشه شاه، ورش میدارن، میارنش، میذارنش بر تخت پادشاهی. عین دوران خمینی، یک دونه تیر در نمیره، یکی این وسط نمیاد بگه آقا توی مردکی با این مارای روی دوشت که توی هواپیما اظهار میکنی به ایران چه احساس میکنی؟ میگی هیچ. تو کی هستی هستن که وارد یک همچین سرزمینی بشی با این شکوه و با این زیبایی و وارد ایران میشه؟ حالا معجزه دوم، یعنی حضور تو در کجاست؟ 90 میگه 900 سال طول میکشن، مردم به بدبختی کشیده میشن، هر روز این جلاد، این ضحاک ماردوش روزی دو جوان رو باید میکشت و مغز سرشون رو، از مغز سرشون خوراک مارها رو میداد. یادتون باشه گفتم شاهنامه قصه نیست، رمزنامه است. رمز آن است که امروز در ایران زیبای ما، که من دوران جمشید رو به چشم دیدم در ایران. خانم آقایون، من این فرصت رو داشتم که در هر کجا دلم بخواد درس بخونم و پایان درس خوندنم تمام ادارات ایران منتظر بودن که یک جوون در بیاد بگه من لیسانس دادم، لیسانس رو بره سر کار. در چنین شرایطی این مردک وارد میشه و در چنین شرایطی ضحاک وارد شده. مغزها رو که امروز در حال فرار هستند، همون مغزهایی است که ضحاک در واقع در می آورد، می پختند، می دادند به دهان مارها. حالا مارها کیان؟ رمز اینجا رو گوش بکن. خشم و خشونت، خشم و شهوت به هر چیزی، شهوت به مار، شهوت به قدرت، شهوت به این، شهوت به اون، و خشم که به هیچ عنوان عقل رو شما به کار نبرید. وقتی این دوتا دست به دست هم دیگه بدن، در واقع در مقابل اصل قضیه که خداوند جان و خرد باشد قرار میگیرن. نهایتا کشت و کشتار و دروغ و تجاوز به مال و تجاوز به ناموس مردم جزئی از پالیسی اینها میشه، یعنی روش اداره مملکتشون. پالیسی، پالیسی. و خداوند ایران باز ایران را تنها نمیگذارد. یک سری جوان مثل شماهایی که الان در خیابون هستین، توشون جوانی است به نام آبتین که از ریشه جمشیدی است که در غارها در رفتن در پنهان از چشم این ضحاکیان دارن زندگی میکنن، آماده هستن روزی بلند بشن و ایران رو از دست ضحاک نجات بدن. شماها تنها نیستید. در تاریخ ایران 900 سال اینها موندن و 900 سال زاد و ولد کردن تا به آبتین رسیده. آبتین یه روز میاد میبینه که یه مش از اینا یک زن رو گرفتن، دارن تکونش میدن، هولش میدن، میزننش، میبرن. این دیگه توجه نمیکنه که آقا این الان نماینده یک گروهی است که تمام ایرانیای زیرزمینی هستن. اینها، اینا همون زیرزمینی هستن که در واقع کاوه با اینها داره کار میکنه. رمز دومه در همینجا به شما میگم که چگونه خدای ایران، ایران تنها نگذاشته. آقا در این لحظه آبتین میره شمشیرشو میکشه، هول میده طرف اون ور، تا میاد تکون بخوره 50 نفر میریزن سرش، میان و تا میان بفهمن چی به چیه میبرن سرشو میبرن و از مغزش میدن به مارهای آقا. اینجا باز نمیده به رمز فرزندی ماندن برای نجات ایران در دل فرانک میماند. فرانک بلا فاصله تا متوجه میشه این فرزند تازه متولد شده یه روز دو روزشو ور میداره میبره. در همین لحظه در خواب این ضحاک میاد که آقا چه نشستید که در آینده فرزندی جوانی به نام فریدون خواهد آمد و تو رو از این مقام خواهد کرد. میگه هر کسی حامل است، تازه بچه اومده، بچه تا یه سال دو سال هم هست، هرچی هست تو بکشید، بکشید، بکشید. اون آتش به اختیاره. شما فراموش نکنید این اتفاق امروز نیست در ایران. آنچه که من امروز به شما دارم میگم، فریاد من این است که اگر ما امروز رهبریمون رو انتخاب نکنیم، این راه به جایی نمیبرد. حالا چطوری میشه؟ فرانک فرزند چوبر میداره میبره، میسپره دست یک، در مزرعه میبره، به دست یک چوپانی میسپاره که از طریق گاو به اون شیر بده که این بیاد بره سر خونه زندگیش دنبال این نگردن که فرزندو پیدا کنن، تا میشنوه که باز و مرتبه اینا فهمیدن که اون گاو در کجاست و میخوان برن اون گاوی هم که پرمایه یا برمایه بوده است و بکشن. این میره از اونجا بر میداره و میره به دامنه البرز. البرز امروز هم البرز اون روز، این البرز ما نیست، اون البرزی است که در واقع هندوستان اون دور است. حالا نظر تاریخی بعد صحبت میکنیم. فریدون آفریدون آن فرزندی است که از آبتین پس از 900 سال ماندگاری ایرانیان برای برکندن ضحاک به جای میماند. اون گروه ایرانیانی که در اونجا هستند در درونشون کاوه آهنگر وجود دارد. آهنگرم نه اینکه آهنگری مسکری باشه سر خیابون و بازار و اینا، نه، اولین بزرگترین تکنیسیان، تکنولوژیست، نسا، هر چی که شما میخواید نامشو بگذارید، کاوه آهنگر است که از دل سنگ دارن آهن در میارن و آهن رو تبدیل به فولاد میکنه. میرود ضحاک رو تکون میده و به دنبال کی میرن؟ رهبر. اینجا رو من براتون باز و مرتبه میخوام یک رخصت بگیرم ازتون که حواستون رو جمع بکنید بدونید که کجا واسیدین. رخصت
فرصت.
آهان، درود بر تو جوان که حالا تازه داریم میریم سر داستان. این درسته. ضحاک در داخل خانه نشسته است و تمام این گماشتگان در دوره ورش هستند که به کاوه آهنگر میگویند آخرین فرزندت، هجدهمین فرزندت هم گرفتن پسرتو، رفتن که بدن به مارها. وقتی ما هجده فرزند میبینیم باز رمز نامه است، در واقع هجدهمین نسل شما رو دارن از بین میبرن. کاوه چه میکنه؟ کاوه حرکت میکنه، میره دم دروازه بیت رهبری رو میشکونه، وارد میشه، میگه شماها کی هستی؟ نگاه میکنیم، به آقا نشسته در بیت رهبری، تمام این پیرمرد پیرزنایی که حالا زنا که نبودن اونجا، همین آقایونی که به عنوان ریسفیدان در اونجا نشستن، حالا در استانداری، در هم فرمانداری، در این ور در اون ور، همه دست به سینه نشستن در اونجا و این یک تومار تهیه کرده، یعنی یک نوشته بلند. میگه تا نگاه میکنن به جایی که اینه بکشن بیرونش بکنن، ضحاک در مقابل اینا برای اینکه نشون بده که بله من هنوز بسیار آدم بسیار خوبی هستم، میگه که بیا گو بیا جلو ببینم چی میخوای. میگه من 17 فرزند داشتم، 17 تاشون شما گرفتید کشتید، آخرین هم گرفتیم. میگه نه اشکال نداره، سریع برید بس فرزند اینو بیارید. میرن و فرزندشو میارن میدن دستش، میگه خب حالا که من فرزندمو به تو دادم، زیر این تومار رو به عنوان آحاد مردم ایران، خوب توجه کنید، کاوه قهرمان مردم ایرانه، نه درباری است و نه در شاغل و نه در مقامی است، کاوه آهنگر است. میگوید تو زیر اینو که همه این آدم های توفو بر توی چرخ گردون توفو نشستند، زیر این امضا کن و بنویس کاوه آهنگر مردی از مردمان ایران. کاوه باز میکنه و این رو میخونه، خوب توجه بکنید، مردی از میان مردم ایران که سواد خوندن نوشتن داره، این هر کسی نیست، این چه بدونم دهاتی سلوغون نشسته باشه نیست. امروز دهاتی های ایران همه با شعور و با سوادن، امروز همه اینها کاوه شدن. او تصور میکند که این یک آدم شد. تو ما رو باز میکنه میبینه نوشته من گواهی میدهم که ضحاک ماردوش بهترین پادشاه ایران بوده است و به مردم با عدالت رفتار کرده است. نگاه میکنه این رو در مقابل تمام گماشتگان پا پاره میکنه، پرت میکنه تو صورت، چون میگه خاک بر سر شما که یک این چیز رو امضا کردید. در رو باز میکنه میاد تو میدون. حالا اینجا شما تو میدون، شما هستین تو میدون. بر میگرده به مردمی که دور و برش جمع دارن میشن. آقا شما تو شاهنامه دنبال قصه این ور و اون ور نگردین، این رمزنامه رو از این دید نگاه کنید. با بیل و کلنگ و چه میدونم سنگ و کلوخ جمع شدن دورش تو میدون. چرا؟ برای اینکه او رو قهرمان ملی خودشون میدونند، نه کسانی که با چه میدونم با شمشیر و گرز و اینا اومدن. نه، برمیگرده به مردم میگوید، یعنی به من و تو میگوید، به یزدان که گر ما خرد داشتیم کجا این سرانجام بد داشتیم. بسوزد به آتش گرد جان و تن، به هست بندگی کردن و زیستن. اگر مایه زندگی بندگی است، 200 بار مردن به هست زندگی است. بیا تا بکوشیم و جنگ آوریم، برون سر از این بار ننگ آوریم. بیاریم آن آب رفته به جوی. چه آب رفته است؟ شاهنشاهی ایران. بیاریم آن آب رفته به جوی، مگر زان بیابیم باز آب روی. خوب نگاه بکنید، شما دارید آب رفته رو به جوی بر میگردونید که آب روی ایران رو برگردونید سر جاش. همه سر به سر تن بکشتن دهیم، از آن به که کشور به دشمن دهیم. چو ایران نباشد تن من مباد، بدان بوم و بر زنده یک تن مباد. و این حرکت میکنه به طرف خانه فریدون. رمز بعدی، تمام نیروی ضحاک دنبال اینن که فریدون رو پیدا کنن. این چگونه میدونه فریدون کجاست؟ این اون گروهی هستن که با هم دیگن، من و تو. من امروز اگه وارد تهران بشم دقیقا میدونم دست راست و چپ من کیه. مطمئن باشید، برای اینکه برید رو اینستاگرام من میبینید که وقتی 60,000-70,000 میان روی اینستاگرام من با من در ارتباط قرار میگیرن، همین اردوان مفید، هیچ چیز پیچیده ای هم نداره توش، وقتی که میان من روزانه 60,000-70,000 اینا کیان، من دونه دونه تونو میشناسم. وقتی که وارد کاوه، وقتی میگیره اینا رو را میفتن، میرن در خونه فریدون، اون چرم جلوی پیشخونش رو بر این نیزه میکند و درفش کاویانی رو میسازد، به در خانه فریدون جوان میرود. فریدون هیجان زده میخواد حملکت کنه. مادر مادر مادر، این مادری که برای ما خداوند به وجود آورد که شهبانوی ایران همیشه زنده و سالم باشد، برمیگرده میگه نه، نه با خشم، نه با خشونت و نه با شهوت. ما باید در آرامش کامل برای ایران، برای برقراری عدالت، برای برقراری آرامش، آسایش مردم حرکت کنیم. در اون صورت ما برنده میشیم. شما هر کدومتون که وسط این خیابونا هستید، الان رهروان کاوه هستید. وقتی فریدون این درفش کاویان رو میبینه، هرچه جواهرات داشت رو بر روی این درفش میگذارد، از اونجا حرکت میکند و در شاهنامه این جمله رو میگه که من میخوام شما آویزه گوشتون کنید. هر آن کس فریدون رو به عنوان رهبر خودش بپذیرد، اوست که میتواند ایران را نجات دهد. هر آن کس هوای فریدون کند، دل از بند ضحاک بیرون کند. خوب توجه کنید، هر آن کس هوای فریدون کند، دل از بند ضحاک بیرون کند. خانم آقایون، شماها دارید فریدون رو ندا می دهید، رضا پهلوی رو دارید میارید، دلتون رو از این ضحاک می کنید، کنده اید. اون گروهی که کور و کرن در همون اون خانه ضحاک نشستن که دارن زیر تومار رو امضا می کنن. چرا زیر تومار رو امضا می کنن؟ نمی دونن که ضحاک داره هر روز بچه ها رو می کشه. خب البته بچه های خودشون نیستن، چون رفتن به خارج نیستن، دم دست. ولی بچهای دیگر دارن میکشن، میبینن مردم گرسنن، میبینن مردم بیچارن، میبینن زنها فرار میکنن از دست این گماشتگان. چگونه است که امضا میکنن؟ زیرا به همون اون یه حالا ما میگیم یک قرون دو قرون، به همون اون نون، به همون اون دونه‌ای که برای اینا میریزند اینها قناعت کردند. امروز بچه‌های ارتش ایران با بچه‌های سپاه فرق می‌کنند. توجه داشته باشید روی سخن شهبانوی ایران با شما افسران و دلیران ارتش ایران زمین است. روی سخن شاهزاده رضا پهلوی این رهبر خردمند با شما سربازان و افسران ایرانی است. به روی کسانی که بدون اسلحه وارد خیابون‌ها شدند و ابتدایی ترین چیزی رو که انسان طلب میکنه، یعنی آزادی‌های فردی خودشونو میخواد، تیر رها نکنید. و او میگوید مطمئن باشید که شما وقتی به دل مردم بیایید و در این حکومت دل شرکت بکنید و با قلبتون باشید، مطمئن باشید که مردم بخشنده هستند. مردم میان که شما رو ببخشند که بیایید باهاشون همراه باشید. من این سخنهایی که دارم میگم در واقع مثل این بود که من الان در یک مجلسی همین دو هفته پیش، سه هفته پیش روی اینستاگرام، روی این ور و اون ور دارم نقل شاهنامه میکنم، ولی با شما در رادیوی شمرون این کارو نکردم. به شما دارم میگم بی پالیتیشن، سیاسی باشید. از این که رادیو بی بی سی میگه شماها سیاسی نیستید غلط زیادی میکند، زیرا وقتی شما در خیابانهای تهران میگویید ای شاه ایران برگرد به ایران، سیاسی تر از آن هستید که فکر میکنید. این جملات شما رو همه رو دارن میگن در تمام رسانه، حتی اون رسانه‌هایی که وحشت دارن بشنون. حالا یکی سوال میکند که خب چرا بی بی سی باید به ترسوات میاد بعدن چه برین بازم باید به کارمندن دیگه؟ اون نیست. انگلیسی که تا به حال پشت این قضیه وایساده و میدونه که این ها چه جنایاتی کردن و میدونه که بی بی سی چگونه داره تداوم این ماجرا رو میکنه، اوست که میترسد که اینها برملا بشه. مگر نمیبینید که در طی این 43 سال، همین 10 سال پیش بود که بعد از 30 سال شروع کردن به آزاد کردن آنچرا که در گوادلوب آقای کارتر و این جماعت غربی ها کردند و شاه رو تصمیم گرفتند که بردارند. من و توی ایرانی عقب افتاده بودیم، پالیتیشن نبودیم، پالیتیکس رو نمیدونستیم، پالیسی جهان رو نمیشناختیم، روش دید این مال من، منم مال من، همه چی مال من رو نمیدونستیم و باختیم. باختیم با عدم پشتیبانی از مردی که اگر قرار است خدایی در ایران باشد و فرشته‌ای به ایران بفرستد، فرستاد. ما کور بودیم، ما کر بودیم، ما شیطان رو به جای او نشاندیم. نهایتا من در این لحظه میخوام اولا که صدا بکنم ببینم که سوالی اگر چیزی هست من در خدمتتون هستم.
اگر اجازه بدید من سخنان شاهزاده رو امروز پخش بکنم.
بسیار بجاست.
بله. بشنوید دوستان که ایشون صدای شما رو شنیدن و دارن اعلام میکنن.
پیام ویژه‌ای دارم به همیهنانم در چهارمحال بختیاری، لرستان، خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد و همچنین شهرهای دیگر و شهرستانهای دیگر مملکت. در این روزهایی که گذشته همه شاهد تلاش‌ها و فداکاری‌های همیهنانمون بودیم و هستیم. بدونید که تنها نیستید، بدونید که من و خیلی‌های دیگر با شما هستیم و صدای شما همچنان هستیم و خواهیم بود در سرتاسر جهان تا بدانند که خواست عمومی مردم ایران اکنون چی هست و در این در جهان تا بدانند که خواست عمومی مردم ایران اکنون چی هست و در این لحظات حساس از همه چیز مهمتر یک ستایی و اتحاد ماست تا روزی که بالاخره پیروز بشیم و آینده بهتری رو با هم بسازیم. همدردی خودم رو با تمام خانواده هایی که عزیزان خودشون رو از دست دادن از صمیم قلب تسلیت میدم و با شما همدرد هستم.
بله.
این همین امروزه.
بله شنیدید که
شما
گفتن.
نگاه بکنید.
گفتن که این تیکهی که گفتن خیلی مهمه.
بدانم که خواست عمومی مردم ایران اکنون چی هست.
خواست عمومی مردم ایران اکنون چی هست؟
اون چیزیست که ما یک ساعت و نیمی داریم در بارش صحبت میکنیم. خواست عمومی مردم نون و آب و اینا نیست. اینها دارن منحرف میکنن این حرف. خواست عمومی مردم آمدن حکومتیست لایق در مقابل این شیاطین بیستد و ایران رو به آرامش و آسایش و آینده خوب برسوند. بچه های ما روی خنده رو ببینند. امروز شما میشنوید که در کانادا این دوستانی که عزیزانشون رو در اون هواپیمای 751-52 از دست دادن، به فوتبالیستای ایران اعلام کردن شما دارید میایید ولی این سپاهی ها رو دنبال خودتون نکشید بیارید، ما دمار از روزگارتون در میاریم. میدونین چرا؟ به دلیل اینکه اینها شروع کردن تمام آنچه را که مردم دوست داشتن از جمله فوتبال رو شروع کردن، این آخوندک ها رو، حالا قیافشون اگر آخوندی نیست امام هم نداره، ولی این شیوه تفکر رو ببرن توش. اگر ایرانی ها، اگر این غیرت فوتبالیست های ایرانه که ایران رو داره میاره بالا، حضور تک تک شما در اونجا لازم نیست. چرا که شما دارید میرید که باز تخم نفاق بکارید. شاید اون گروهی هم که به عنوان هنر اومده بودن در لس آنجلس همین اتفاق افتاد. شما یادتون باشه تمام آنچه را که امروز از همین لحظه‌ای که من دارم صحبت میکنم در همین رادیوی شمرون، پیام رضا پهلوی رو شنیدید، شاهزاده رضا پهلوی رو شنیدید. رهبر ما کیه؟ کیه؟ رضا، رضا پهلویه. چرا اینو من میگم و تاکید میکنم و تکرار میکنم که شما در کف خیابونای تهران اعلام بکنید؟ زیرا تمام تلاش این حرکت هایی که داره انجام میشه برای انحراف سخنرانی های و صحبت های ماست. یک بار مثلا درباره گوگوش صحبت میکنن، چیز جدیدی نیست، فقط تو رو میخوان تو خونه بشینن که نری بفهمین که طرف برای نون و نمیدونم تخم مرغ و مرغ نیست، برای آزادی داره جون میده. یادمون باشه که حرکت های انحرافی شروع شده و شروع خواهد شد، از جمله این که اونایی که در خارجند و مایی که در داخلیم، در داخلیم جدا از هم، نه، همه ما یکی است. ما یک رودخانه هستیم، ما همون آبتین دوران ضحاکیم، ما همون فریدونی هستیم که در دل فرانک به وجود میاد، ما همون رضا پهلوی نوجوانی هستیم که با شهبانوی ایران به این ور میاد و 43 سال در یک نوت میزند آزادی ایران، جدایی دین از حکومت و رفتن مردم به سوی خوشبختی و نیکی و شماره یک شدن در تمام این جهان. هفته پیش سخن میگفتن در اینجا که آقا اگر درهای ایران باز شه و این گنگستر بازی ها در ایران نشه، فقط برای دیدن ایران انقدر سرمایه خواهد آمد که نفت و گاز و همه چیز کنار باشه. ما داریم چنین قدرتی رو. و از طرفی برای بچه های ایران هم بگم اینو، امروز تعداد باسوادهایی که در امریکا و کانادا و در استرالیا و در اروپا به وجود اومدن و همشون مشتاقن که برگردن ایران رو ژاپن دوم که هیچی، بالاترین مقام انسانی و زیبای جهان بکنند، در راه هستند. فراموش نکنید که من باز مرتبه این که میگم، من میخوام بدونید که من ناآگاهانه سخن نمیگم، من خبرگو نیستم، خبرخوان نیستم، دست من ساز من هست و سخن من، و به عنوان هنرمند در تمام محافلی رو که من میشناسم رفتم. امروز دانشمندانی در این کشور دارن به وجود میان که خود دانشگاه ها تعجب کردن از وجودشون. اینا از نسل قبلی هن، از نسل ماهان که کودکانشون در اینجا متولد شدن، فریدون های جدید رو به وجود آوردن، همراه رضا پهلوی امروز تک تکشون در دانشگاه هستن. فراموش نکنید ماها با دروغ بزرگ نشدیم در دوران پادشاهی ایران، ما با نیت پاک بزرگ شدیم در دوران پادشاهی ایران، ما سر سفره های پدر مادرمون بزرگ شدیم در ایران، دروغ نگفتیم، پشت هم نرفتیم صفحه بذاریم، ما نرفتیم کسی رو لو بدیم. خانم آقایون، این دوره رو میتوان به وجود آورد. یک اصطلاح در انگلیسی هست که میگوید که when you make it once you can make it again، اگر شما یک چیزی رو ساختید یک بار، له و لوردم که بشه وسط بیابونتون هم بگذارن، باز میتونید بسازید، برای این که میدونید که این آرکیتکت، این به اصطلاح معماری شما کجاست. ما میدان شهیاد را ساختیم، باز هم شهیاد خواهیم ساخت. من اگر سوالی نیست در خدمتتون هستم. باز
سپاسگزارم از صحبت‌های بسیار عالیتون و اینکه شاهنامه فردوسی رو به زیبایی هرچه تمامتر به امروز ما وصل کردید و خیلی خیلی لذت بردم از این صحبت شما. اتفاقا ما هم که شاهنامه رو داریم با زبان ساده میگیم، به همین قسمت ضحاک رسیدید و البته با شوخی هم گفتیم آره آخوندار رو فرستاد تو کوه، گفتش که برید اونجا به خدا نزدیک بشید.
نه دقیقا همینطور بود. و عجیب آن است که ببینید همه ما که در خارج هست، که این خیلی خوب شد این نکته که گفتی، بچه های داخل ایران بدونن ماها برگشتیم به دوران باستان، پیشا اسلام لغتش گذاشتن، خودشون گذاشتن پیشا اسلام و پسا اسلام. پیشا اسلام یعنی قبل از این که آقا ماها در نظر تاریخ نوشتاری 2500 سال، 2581 شدیم ما دیگه امروز. اینا رو که خب این 1400 سالی که اینا آمدن پشوار روی این دریای زیبای ایران همینطوری گزیدن و رفتن و زندگی پشواری دارن. مطمئن باشین که با یک باد این پشه ها میرن، ولی این بار فرقش بر این است که روزگاری که فریدون میاد و ضحاک رو برمیداره، دیگه این ضحاک نمیتونه ظهور کنه مگر اینکه بره در توران. یعنی اینها دیگه ظهور نمیکنن مگر اینکه برن تو همون عراق، برن چه میدونم کربلاشون رو برن در اون نجفشون بگیرن بشینن. ماها باشون کار نداریم، مطمئن باشن جهان باشون کار داره. سوریه اگر تک تک اینا رو به دست بیاره دارشون میزنه، فلسطینی ها اینا رو دار میزنن. ما با بازیگری درجه یک از اسرائیل گرفته تا امریکا و اروپا و استرالیا اینا کاری نداریم. درجه دوم، درجه سوم ها به خون اینها تشنن، برای اینکه اینا با دروغ با اونا رفتار کردن. امروز هم تمام این ماجرای برجام سر یک چیزه که اینها پول بگیرن چون نفسشون بریده، که بگیرن بلافاصله بدن به حماس و این ور و به اون ور و خودشیرینی بکنن. ما مردم ایران این بار باید روشن باشیم. اگر چنین اتفاقی بخواد بیفته، امروز تمام بهتون بگم اینو که کاخ سفید و افرادی که با ما دارن کار میکنن دیوونهشون کردن، هر روز براشون دارن نامه میدن که آقایون شما با چی دارید معامله میکنید، اینها اینجوری هن، اینا دارن اینجا دزدی میکنن، اینا اینجا دارن میرن. افشاگری بکنید تا جایی که ممکنه این برجام انجام شدنی نیست اونجوری که اینا میخوان، چون در یک صورت انجام شدنی است. آنچی که این جمهوری اسلامی آنچی رو جهاز بذاری کنار، مثل اینکه به قول دوستمون میگم مثل اینکه به ببر بگی شما از امروز نباید گوشت بخورید، خب ببیره دیگه، کاری نمیتونه بکنه، ندارین نمیتونی گوشت بخوری، نمیتونی که اینها رو این وسایل دستشون بگیرن فلجن. ما در انتظاریم امروز دوست من از هر روز این ضحاک ضربه پذیرتره. قیامتون قیام ملیست، رهبرتون یک رهبر ملیست، باهاش باشید، پشتیبانش باشید، ماها باهاش هستیم. اون سرصداهای کوچولویی که از این ورزه برای رادیو مادیایی که پول میگیرن، زندگیشون بر اینه که شما در نفاق باشید و اینا در رفاه، شما به حرف ماها گوش بکنید. ماها دلداده ایرانیم و آزادی ایران رو میخوایم دست در دست شما.
سپاسگزارم و ممنون که تشریف آوردید. این روزای پر حادثه‌ای هست و ممکنه ما بیشتر مزاحم شما بشیم در روزهای آینده.
من در خدمتون هستم برای اینکه میدونم شما دلتون با ایران و ایرانی هاست و یکی از نادرترین افرادی هستین که در این زمینه ها من میبینمشون، با خیلی هم از صحبت میکنم در اروپا، در اونجا بچه های کانادا رو داشته باشین، اون روزی که تو ونکوور اینا میان رو بپوشونید، با اون دوستانی که این به اصطلاح اون هواپیمای اون آقای دکتری که هواپیماشو زدن با خانومشو بچه‌هاش از بین رفتن، حمایتشون کنید، ببینید چی کار میتونیم بکنیم، ما در خدمتتون هست.
سپاسگزارم و بدرود میگم بهتون.
بدرود عزیزم.
بدرود و ممنون. بله، اردلان خان مفید رو شنیدید، فهمی کنم بسیار مفید صحبت کردن در این روزها. آقای امنم برای من یه ترانهی فرستاده، ببینیم چی فرستاده، یک ذر مزه دهنمون عوض شه شاید.
دفوع وطن موها شیریم از اون شیرا که شکر و بلدنین آخونای شغالی که کشورمون اومدن میبریم و جر میدیدی که اومدن دست بور با سراغتون ننه گسب و پیونی گیر تو قرانتون درود به شرف همه بد خانتون لند ورودتون از کس مامانتون آیا خونیو بده گوش در و بم دلم دونم توی محرم و توقر و امنی که توش بودی و کسم و گفتی قدی بندن گشت میگی کار نفتی میگی کار خوب مقابل کار بد خوبه که تو بکشی و بعدش بری راحت خونه که تو به چپی و ببری و هیچی نمونه ملتم زرخم کنم بده نمونه نه این داستان و مال امتته که انگوش به کنقه یه صحبتته خواهی مال بیخواهی مات قدرتته یه رو همه پایی داریم فقط شد تنته همش تتته 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 همه فشنگ و هدف و یه مادتته زیر پول و سمون تن و گردنته بس بزن زیر شتمام تلاوته به صفشون کنی گونی رو بکشی رو سرشون به دستگا رو اینکه کور شدی هیچی رو نمیبینی نمیتونی بفهمی تا که زنده میمونی بالا دار داریم کم کم حال میکنیم با شاید تو ابد همون جا بمونی اگه کور شدی هیچی رو نمیبینی نمیتونی بفهمی تا که زنده میمونی بلو دور داریم کم کم حال میکنیم با شاید تو ابد همون جا بمونی شاید تو ابد بلو دور بمونی حیبونی باید دار فانی رو بخونی برونی به درک جهنم زندونی زندونی یه جایی هم نمیتونی بزرونی جب جب گنگون ملکت در جا بایش افتاد شد رنگ در چخ بغلی تو میگم داره کف میکنه مغزش تولید کابوس کف رو ده میکنه یو خدا رو بیاریم بیرون این هایی که به دارا بزونه رو تا فردا بذاریم بمونه چی خواهی نمی نگاه میکنی حسودیت شده نکن حسودی بش تو هم نصیبت میشه همون شیخ کونی هم مسیرت میشه حتی صبح میری توی عمق دهنم منم تا اون روز که نمیشه دهنم میگی جاوید شو بشی پریاد نغزی یه روز فیزیکی میام پیش دلان لفظی الان میخندی جوک و لطیفه میگم وقتی روزش بیاد میخوای بالا بری یک گیرم اینو آویزونه توشت بکن ملاگی کونی که تو زمان زیادی زنده نمیمونی یو کور شدی هیچی رو نبینی نمیتونی بفهمی تا که زنده میمونی بلا دور داریم کم کم حل میکنیم با جاعت و عبدت دمون جا بمونیم نگاه کور شدی هیچی رو نمیبینی نمیتونی بفهمی تو که زنده میمونی بالا دور داریم کم کم حال میکنیم با جوت و افتتمون جا بمونی آینده ایران جاوید شد زنده بود آرتین رادیو شمرون
بسیار عالی بسیار عالی M&M کارت درسته فقط اسم آهنگ تو من متوجه نشدم بده گوش فارا بهم یکی از شنوندگان نازنینمون برادرشون رو از دست دادن و من از طرف خودم و همه شمرونیا تسلیت بهش میگم و امیدوارم که صبر و شکیبایی داشته باشن و آرامش بگیرن امیدوارم که در این شرایط بتونن روی اعصاب خودشون مسلط باشن ما در کنارش هستیم و قصه هیچی رو حل نمی کنه قربونت برم خب جان آرتین رو پخش کن عاشقش شدم چی ایمان ببینم جان آرتین اینو پخش کن دیگه خیلی مهمه لابد عاشق آهنگش شدی یا این دختره ها دامستر ایمان گل پامچاله که
گل پامچال گل پامچال بیرون بیا بیرون بیا فصل بهاره عزیز موقع کاره شکوفانه شکوفانه
باش دست درد نکنه چون الان ترانه پخش کردم نمیشه ولی برای بچه ها میذارمش توی وی آی پی که همه باش حال کنن دیگه چرا تو فقط حال کنی آه؟ که نمیشه که بیاین بچه ها ببینید شما هم حال کنی خب توی واتساپ بودیم ببینم دیگه بختیاری مثل کوه آقای کاوه فرستادن سپاسگزارم درود بر اردبان خان بی نظیر بود اینم دوست عزیزمون سیروان گفتن بعد آقای نس هم گفتن great guest thanks مهمان خوبی بود سپاسگزاری کردن به دوست نازنینمون هم که یکی از بستگانشون رو از دست دادن بانوی دیگر که بر اثر فقر و مشکلات مالی به جون زندگی خودشون پایان دادن به ایشون هم تسلیت میگم کاش قبلش یه دوتا آخوندم با خودش میبرد درود آرتین جان این ایران به روایت تصویر اینو حتما توی برنامه بذار همه بشنون کوروش از رشت حکایت مملکت ببینم چیه به روایت تصویر فعلا داره میچرخه ها باز نشده کوروش کوروش ری چی بلا میسر این که باز نمیشه که داره همینجور میچرخه خرابه بابا خرابه دادش باز نشد نازنین آقای به محمد یه دونه فیلم فرستادن
شالا که خسته نباشید درود به شرفتون عالی بود دو تا مطلب کف خیابون میگن اینا دشمن ما نیستن من میگم حلیفم نیست خواستهشون هم شاید قانونیه ولی نحوه خواستهشون درست نیست
اینا این قدیمیه چرت و پرته بعد سپاسگزارم که فرستادی آقا به محمد. بعد اینجا چی فرستاده؟ درود آرتی جان، از شما خواهش میکنم به پادشاه خواهان که نگران هستن اگه برای سر شاهزاده بیاد چه بکنیم، بگو در خاندان پهلوی مردان بزرگی هست مثل پسر شاپور غلام رضا و کسان دیگر که خیلی از کسان دیگر بهتر است. خانواده پهلوی همیشه خادمان ایران بودن. مهرداد بلای سرشون نمیاد، نفوس بد نزن. بله دیگه. درود آرتین جان، خوزستان هم یهوی کرونا اوج گرفت، میگن از فردا دوز چهارم هم بزنین تا مشغول کنن مردم رو. بدرود. بله که مردم رو یه سری جدیدا رو بکشتن بدن. بعد خودشون میدونن تهرونی ها بی بخارن. تهرونی ها بعضشون خرابه مارتین، ولی اونا هم بلند میشن، نگران نباش. دوستان درود، دیشب یکی از دوستان میگه توی کشتارگاه کار میکنه فیلم فرستاده که مرغای این چند روز اخیر رو برگردن کشتارگاه، پلاستیکاشو باز میکردن، آب سرکه میزدن که بوش گرفته شه، دوباره پلاستیک میکردن تا با تاریخ جدید بدن تو بازار. گفت لطفاً به هر کسی که میدونید بگید نخرن، چون مرغای فاسد رو دارن برمیگردونن. این هم فیلم هم برام فرستاده. بله فیلمش هم داره. اینا رو باز میکنن، سرکه میزنن، دوباره برای شما میفرستن. بله اینم برای دوستان بذارم که در شهر رادیو شمرونیاش بدونن اوضاع دست کیه، به چه صورت هست. خب دیگه براتون بگم تیجن قربان، یه مؤسسه توانا افتادن به کار. خب ببینید چقدر اینا لاشیان. یکی آوردن به نام مولود حاجیزاده، روزنامه نگار اقتصادی. بشنوید ببینید.
اخیراً در برخی از رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی افرادی در حال تشویق و حتی تحمیل این نگاه به مردم هستند که اونها باید از خرید برخی از کالاها و محصولات مورد نیازشون امتناع کنن، با این نگاه که اگر مردم این کالاها رو خریداری نکنن قیمت اون میتونه تعدیل بشه یا کاهش پیدا بکنه. این آدرس غلط دادن به جامعه است. اقتصاد ایران یک اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد نیست که در اون عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت باشن. اقتصاد ایران یک اقتصاد کاملا دولتی و دستوری هستش. به طور مشخص مثلا در حوزه تولید
بفرمایید. نشسته ایشون میخواد اقتصاد نداره ایران که بخواد چی باشه یا چی نباشه. ننه کون رتب از این رتب چروکا. مؤسسه توانا، مردم نباید بخرن. اونایی که به ما گوش دادن قبلا خریدن، کنار گذاشتن. اونایی هم که گوش ندادن سعی کنن چیزایی که خیلی گرونه رو نخرن، بذارن رو دستشون بماند. چرا نماند؟ یه نفرم یه مقدار مردونگی کردیم وسط، قبلنم از این کارا کرده، ووریا قفوری در پایان دیدار با فولاد باش مصاحبه میکنن، ببینید چی میگه.
برد بازی بعد که کامل تصویر
شما به کنشگیری های اجتماعی تو معروف هستین، همیشه پیش مردم بودید، یه سری گرونی ها و یه سری اتفاقات هست، به نظرت این قهرمانی استقلال میتونه حالا یه طیف کوچیکی از مردم رو تو این شرایط خوشحال کنه؟
ببینید من همیشه موقعی که صحبت از مسائل اجتماعی و مدنی میشه برای من فوتبال دیگه اولویت نیست.
ببینید یه ورزشکار درست، کاری ندارم طرز فکرش چیه، اسهال طلب، جمهوری خواه، کمونیست، هر چی که میخواد باشه باشه، ولی حرفش درست.
برای من خب اون زندگی اجتماعی، جایگاهی که قرار گرفتم، باید ازش استفاده کنم که صحبتی که اون هوادارای ما میان تو استادیوم با هزاران بدبختی بلیط رو تهیه میکنن ما رو تشویق کنن، ما باید زبون اونا باشیم. من واقعا واقعا موقعی که میبینم و فکر میکنم همیشه بغض گلومو میگیره، واقعا ناراحت میشم و کاری از دست آدم بر نمیاد و من نمیدونم اون مسئولین واقعا شرمنده نمیشن این موقعیت ها رو میبینن، این وضعیت رو میبینن. من میدونم الان تو اهواز خیلی درگیری ها هست، خیلی مشکلات هست، خیلی اعتراض کردم، ولی امیدوارم به بهترین شکل جمع بشه و مردم ما بتونن چیزی که لایقش هستن به اون شکل زندگی کنن. یه اندک عمرمون کوتاهه، ما باید سعادتمند زندگی کنیم، این حق مردم ایرانه که سعادتمند زندگی کنن.
بله مطمئن باش خیلی خوب جمع میشه و میریزیم همشونو بیرون و سعادتمند هم زندگی میکنند.
با درود به شما جناب پرتویان، روز دوشنبه شما نیکو. این خانم اصلا از گوه و از گوش کوبیده تشخیص نمیده.
دقیقا زنی که خیلی
اقتصادی در ایران وجود نداره. اقتصاد اینایی که میدونن همونی که گفت اقتصاد مال خر است.
دقیقا.
و اون مال خرم به این خانم برود که صفا کنه بفهم اقتصاد مال خر است یعنی چی.
آفرین. اقتصادی نداره که تو نشستی اقتصاد ایرانو واسه من میخوای باز کنی، ریدم به اون مدرک. مرسی لحیم کار، تو خیلی خوبی لحیم کار، به داشتن شنوندهی مثل تو همیشه افتخار کردم. درود بر آرتین و سپاس آقای اردوان مفید، برخلاف همه خیلی امیدوارانه صحبت کردن، سپاس فراوان. بله که باید امیدوار باشیم مینا جان، چرا نباید امیدوار باشیم؟ بعد جون ویسکی اینو پخش کن، آخه داره همجور میچرخه، چجوری پخشش کنم؟ ها؟ بذار ببینم آهنگ، بذار آهنگ نفرستاده باشی یا بعدش هم جون بچه منو چرا قسم میخوری؟ زشت این کارا رو نکنید. اه 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 جون ویسکی اینو پخش کن، خیلی بده. 101 این که صحبت کردیم، این که پخش شد، دقیقا زیر که این په خانوم باز نمیشه عزیزم، داره همجور میچرخه آقای پرهام جان. و درود آرتین جان، تو اینستا یه جا نوشتم توپ تانک پشپشه آخون بعد کشتشه، بلاک شدم. به تخمت که بلاک شدی، اصلا هم نگران نباش، بلاک شدی که بلاک شدی، اصلا مهم نیست. همیشه بدون که حق با توه. بله بعد این چرا اینجوری شده پدر سگ؟ بعد اینو گفتی آقای دکتر ابراهیم، درود آرتین جان خسته نباشی و سپاس از برنامه دیروز کلاب هاوس و همچنین برنامه امشب جناب مفید، پاینده باشید جاوید شاه. جاوید به خودت و جاوید به شاه پاینده ایران. اینم از این. حالا اگه این چیز شد واسه من چون گلابی ببینا. آها درست شد فکر کنم. خب اینم که شد ببینم، اینا رو هم زدیم این بالا. آرتین جان چند دقیقه نبودم اینو پخش کردی، یه تیکه پخش کردم دیگه، رو تو کم کن. بعد اینم که چی؟ درود آرتین جان خسته نباشی با سپاس، اینو گفتم. آرتین جان بختیاری مثل کوه، مطمئن باش ایران رو پس میگیریم. آقا خیلی هم بعضی هاشون چیزن ها، اصلا اعصاب ندارن. بشنوید ولی بچه ها رو دور کنید ها، اونایی که ناراحتی قلبی اینا دارن گوش ندن.
افتخار مادر خامنه‌ای، ریدمتی خمینی، کیرم تکوس افتخار مادر خامنه‌ای، ریدمتی خمینی، کیرم تکوس افتخار مادر خامنه‌ای، بیا کیرم قطعی بکلاتی گوس اول آخره، خار گوسه میرم خامنه‌ای.
خیلی عصبانیه، تفنگم دستش بود. یعنی اعصاب نداره. دمش گرم. دیگه امینه. اینم که اینه، این دعیوس هم که باز حالا اینو فردا بهش میپردازیم، این مادر جنده رو. بذار ببینم. درود عزیز دل خسرو، امیر خسرو فکر کنم، بله. فروشگاه سپاه پاسداران در قزوین رو پخش کردیم که زدن چپل کردن. بچه هاتون رو بفروشید با پولش، من براتون روزه بخونم و قبلا گفتیم. چیز که هیچی، اینم که هیچی. درود، امشب ما کاملا ارتباط تلگرام رو از دست دادیم و بقیه برنامه ها هم با بدبختی کار میکنه و نمیتونیم صدای شما رو و سایر هم میهنانمون رو بشنویم. لطفا به فکر موج رادیویی باشید. سپاس. خیلی دلمون میخواد به فکر موج رادیویی باشیم میترا بانو، ولی نمیدونیم کجا چگونه و فکر نمیکنم پولش هم داشته باشیم که این کارا رو بخوایم بکنیم. واقعا متاسفم از این قضیه که کاری از دستم بر نمیاد. ارتش سایبری، تبلیغات حکومتی فلان، ها اینو پخش کنم بعد برم. گزارش اخبار داخلی چی میگه؟
کالاهایی میتوان خرید.
چه کالاهایی میتوان خرید؟
خانمایی که یارانه‌شون هم گرفتن.
بله.
خانم خیلی خوشحالم. بله. ببینید، زمان احمدی نژاد 45000 تومان به شما رو یارانه دادن که معادل میشد با 45 دلار. الان 300000 تومان معادل میشه با 10 دلار. یعنی اگه همون 45 دلار رو میدادن، باید الان به شما نفری چقدر میدادن؟ نزدیک 11.5 میلیون یارانه میدادن عزیزم. پس بنابراین گول نخورید بدبخت. 300000 تومان خوشحالتون نکنه.
علیزاده سرپرست خانواده سه نفره است که چون دهک سومه، نفری 400000 تومان یارانه گرفت.
1,200,000 برای من واریز شده.
خانم زنگابادی هم از یه خانواده 4 نفریه که چون دهک هفتمه، نفری 300000 تومان یارانه گرفتن.
خانواده 4 نفره، نفری 300 تومان برامون یارانه واریز شده.
خانم استاد مرتضی سرپرست خانواده سه نفره است که چون دهک هشتمه، نفری 300000 تومان یارانه گرفتن.
یعنی 900000 تومان واریز شده.
حالا ماجرا چیه؟ باهاشون همراه شدیم تا ببینیم آیا این خانوم ها با یارانشون میتونن برای یک ماهشون 4 کالای اساسی مرغ و تخم مرغ و روغن و لبنیاتو که یارانه نقدشو گرفتن خریداری کنن؟
ببینیم.
میشه گرفت با این یارانه؟
انشالله که میتونیم. انشالله. یه شونه تخم مرغ در یک ماه لازمه.
دو تا برداشت برای یک ماهتون کافیه؟
من آره، یک ماه کافیه.
منم دو تا کافیه.
اون 4 نفر بود خانوادهتون.
خانوما وسط خریداشون یه جای
دو تا مرغ برایشون یه ماهش کافیه. مسخره کردین ما رو؟ مسخره کردید؟ من ریدم به این طرز فکرتون، ریدم به این گزارشتون، ریدم به این گزارشتون. آرتی جان اینستاگرام لایو سکسی رو پخش میکنه. دیشب یه مرتبه برام بالا اومد برنامه سکسی داخلی. براتون از این کار رو میکنم، بشینید تو خونه نگاه کنید دیگه. فکر کردی چی؟ تو هم نشستی نگاه کردیم. مهدی خیلی بی تربیتی تو. مهدی خیلی ازتون سپاسگزارم، از اینکه برنامه امشب رو شنیدید ممنونم. فردا باز هم در خدمتتون خواهم بود و امیدوارم که بتونیم با خبرهای خوش و خوش و خوشتر در خدمتتون باشیم. بدرود.
Thank you.
searching about her.